السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الله على أعدائهم ومعاندي شريعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام و ادب و تسلیت به محضر مولامون، سلامتی وجود نازنینشون، تعجیل در فرجشون، استجابت دعاهای حضرتشون، صلوات مرحمت کنید. قرار شد که هر شب یه مسئله هم بگیم. مسئله امشب در رابطه با وضوع، نکته ای رو باید عرض بکنیم که به ما گفتند مرتبه اول اعضایی که باید شست در وضوع، مرتبه اول واجبه، مرتبه دوم مستحبه و مرتبه سوم حرامه. مرتبه یعنی چی؟ بعضی فکر میکنن اگر چنانچه 10 مش آب بریزن و دست نکشن یه مرتبه نمیشه. مرتبه کاری به دست کشیدن شما نداره، کاری به نیت شما هم برای وضو نداره، مگر اینکه انسان اصلا نخواد وضو بگیره، همجوری بخواد دستشو بشوره، اون بحث دیگه است. اما اگر قصد وضو کردن گرفت کرد و بعد هم دستشو چند مرتبه آب ریخت، همین که آب همه دستو بگیره یه مرتبه حساب میشه، چه شما نیت بکنی چه نیت نکنی، چه دست بکشی و چه نکشی. خودش وقتی آب همه عضو وضو رو گرفت یه مرتبه حساب شده. باز وقتی دوباره هی میریزی باز که یه مرتبه کامل عضو رو میگیره مرتبه دوم میشه، و اگر ادامه بدی مرتبه سوم و میشه حرام. پس اندازه داره آب ریختن، همینجور نباید آب ریخت. از همین جا هم باید اشاره بکنیم که افتخار اسلام اینه که شیعیانش و مسلمانان در وضو و غسل رعایت اعتدال رو حتما بکنند. پیغمبر اکرم فرمود امت من کسی است که با یک سا آب غسل میکنه، یعنی یک سا آب تقریبا 3 لیتر آبه. نه اینکه ما بیاییم وقتی کسی بخواد غسل بکنه، حالا درست آب لوله کشیه، اما شما میدونید این آبها میلیون ها سال زیر زمین جمع شده، بشر چند سال به واسطه موتور اینها رو از زیر زمین میکشه بیرون، بعد از اونم باید گدایی بکنه، بعد از اون هم بزرگترین بحران دنیا آینده میگن بحران آبه. خطر بحران آب از بمب اتم خیلی خیلی بیشتره. مواظب باشید، ما مجاز نیستیم هرچی آب خواستیم موقع غسل و وضو بریزیم. دستشویی میره فلاش تانک رو میکشه، 10 لیتر آب رو یه دفعه خالی میکنه، آب قابل شرب آشامیدن رو خالی میکنه میره. خب میشه از یه آفتاب استفاده کرد و یه مقدار آب ریخت، اینقدر لازم نیست آدم بریزه. من جایی رفتم دیدم که توی حمامی 2 تا دریچه فاضلاب هست. به صابخونه گفتم چرا 2 تا؟ گفت یکیشون زمانی که فرد صابون میزنه آب بره تو چاه، اون وقتی که داره سرشو میشوره یا ابتدا دوش میگیره اون آب رو درش رو جوری گذاشتیم که بره تو باغچه، باغچه بزرگی هم داشت، و گفت کل درخت انارها و انجیلامون رو با همین آب میدیم ما. خب ما همین جوری داریم مصرف میکنیم و فکرم میکنیم صاحب زمینیم. بعد پیغمبر فرمود بی خود که نفرموده، بهترین امت من اونایین که بتونن با 3 لیتر آب غسل بکنن. خدا عاقبت هممون رو به خیر کنه، یه صلوات به رحمت کنید. شب گذشته روایتی رو از امام صادق علیه السلام که حالات ابوذر غفاری و بلکه جملات ابوذر غفاری رو در سؤال به یک مرد مطرح کرده بود بیان کردیم. شخصی آمد خدمت ابوذر سؤال کرد، گفتیم مشتری حرف حساب بوده، به خلاف خیلی ها که از زیر بار حرف حساب در میرن، هم دوست داشته کسی موعظش کنه و هم دنبال کسی میگشته که اهل دل باشه و هم از مرگ پرسیده، اون چیزی که همه باز در میرن. اومد سوال کرد یا ابوذر، ای ابوذر ما لنا نکره الموت، ما چمون شده که از مرگ بدمون میاد؟ آقا جواب داد که ابوذر غفاری رضوان الله تعالی علیه، پیش کم آدمی نرفته ها، تو روایت داریم تو قصه تبوک همه رفتند. خب خیلی ها چون با ادعا که آدم مؤمن خیلیه، وقتی امتحان میاد سخته، گفتن که یه بوته کدوی کنار یه درخت چنار رشد کرد. خب میدونی بوته کدو رشدش خیلیه سریعه، به درخت چنار گفت چند ساله ای؟ گفت من 200 سالمه. گفت آخه تو 200 سالت اینقدر شدی؟ من 20 روزمه. چقدر ببین رشد و چه برگی، و اگه اینجوری رشد کنم به چند سال نمیکشه که از تو سر میزنم. گفت خب حالا که وقت قضاوت نیست، بذار باد پاییز بیاد، بعد با هم دیگه حرف میزنی، وقت مشخص میشه که کی مرده به قول ما کی نامرد. حالا صبر کن. تو اون قصه تبوک که همه برمیگشتند، ابوذر هم به پیغمبر خبر دادن که برگشت. پیغمبر این جمله رو فرمود اگه به خاطر خدا اومده میاد دوباره، اگه نه چه بهتر که رفت. خب الان ببینید خیلی ها میریزن ها، نمیتونن همراه ولایت بیان. خب مهم اینه که بیان، اگه نیومدن به قول پیغمبر اکرم فرمود که اگه به خاطر خدا اومدن میان ادامه میدن، اگر نیومدن چه بهتر که رفت. گفتن آقا ابوذرم رفت، فرمود که اگه به خاطر خدا اومده برمیگرده و الا چه بهتر که رفت. بعد از چند لحظه گفتن که یه شبحی پیداست. آقا فرمود به گمانم ابوذره. بعد همونجا این جمله رو فرمود که آسمان بر سر کسی که راستگوتر از ابوذر باشه سایه نیفکند. و بعد از خود سب کردن کاروان رو نگه داشت. این شبح نزدیک شد، دیدن که رسید و قش کرد. مقابل پیغمبر که رسید قش کرد، نگو شطرش جا مونده، آخرش شطر رو رها کرده، خودش با باروبونش اومد رسید به پیغمبر، تو گرما قش کرد. پیغمبر فرمود براش آب بیارید. میخواستن آب ریختن تو صورتش، خوش که اومد خواستن یه خورده آب بذارن دهنش. گفت یا رسول الله آب دارم. خب آب داری چرا نخوردی؟ گفت نخواستم یه وقت آب بخورم، ولی شما احتمالا تشنه باشید. یه همچین انسان فرزانه ای ازش میپرسه برای چی ما از مرگ میترسیم؟ میگه برای اینکه شما دنیاتون رو آباد کردید و آخرتتون رو خراب کردید. آدم خب نمیخواد از جای آباد بره جای خراب. کی دوست داره بره تو خرابه؟ امشب به ما بگن آقا بساطت از خونت جمع کن، این خرابه به جای هست، حالا اگه بو هم بیاد، اگه هر مشکلات دیگه هم داشته باشه، برو اونجا امشب بخواب. کی میخواد بره؟ این بحث دیشب بود. و بعدم عرض کردیم که انسان یه وقتی آخرتشو خراب میکنه به خاطر بهانه هایی، و این بهانه ها انسانو بیچاره میکنه. یکی دوتا هم نیست، به تعداد روزهای عمر انسان میتونه بهانه درست کنه. آخرتشو خراب میکنه، میگه خب چون بقیه خراب کردن، چون بقیه مردود شدن، چون بقیه بد امتحان دادن، ولش کن بابا، همه فعلا اینجوری هم. یه نفر رو نشون بده پاک باشه. یا لقمت حرامه، میگه تو یه لقمه حلال به من نشون بده. انگار این مجوز میشه برای خراب کردن آخرت. اینو دیشب بحثشو کرد. سوال دوم از ابوذر پرسید، صدا زد یا ابوذر، کیف ترا قدومنا علی الله؟ قال اما المحسن منكم فكالغائب يقدم على اهله واما المسيء منكم فكالابق يرد على مولاه. خیلی قشنگ گفت ما چجوری قدم بر میداریم میریم طرف خدا؟ کیف ترا قدومنا علی الله، قدمای ما چجوریه پیش خدا؟ چرا از قدم سوال کرد؟ آخه انسان شخصیتش تو راه رفتنش گاهی نشون میده، و گاهی اوقات حالات انسان تو راه رفتن انسان پیداست. دیدید یه نفر که میاد میگیم شیر یا روبان، از نحوه قدم برداشتنش معلومه که چجوری میره. آدمی که عجله داره از نحوه رفتن راه رفتنش معلومه. آدمی که ماتم زده است از نحوه داغ دیده از نحوه راه رفتنش معلومه. آدمی که بانشاته از راه رفتنش معلومه. خیلی چیزا از راه رفتن انسان معلوم میشه. گفت ما چجوری قدم بر میداریم میریم طرف خدا؟ جواب داد، گفت شما دو دسته هستید. اونهایی که اهل خیر و خوبی هستید، اما المحسن منکم فکالغائب یقدم علی اهله. اونهایی که اهل خوبی هستن مثل یک آدمی است که رفته سفر، حالا برمیگرده طرف خانه‌اش. چجوری برمیگرده؟ چجوری قدم برمیداره؟ همینجوری برمیگرده طرف خانه‌اش. دیدید آدمی که میاد از سفر چقدر اشتیاق داره زود برسه خانه؟ البته به شرطی که خانهش آباد باشه، نه هر خونه ای. اون کسی که آدمی که خلاصه مسافره و خانوادش رو دوست داره، نحوه راه رفتنش و نحوه حتی حرکت بدنش کاملا معلومه که اشتیاق داره بره. انسان مؤمن اینجوری میره طرف خدا. خیلی از اولیاء الهی میگن اینجوری بوده. مرحوم طالقانی، نه این طالقانی که ما در انقلاب دیدیم، طالقانی بزرگی از عرفا بوده در نجف، آیت الله علامه محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علیهما، که امام فرمود علامه محمد تقی جعفری ابن سینای زمان ما، ابو علی سینای زمان ما علامه جعفری بود. ایشون میگه من اون روزای آخر عمر آیه طالقانی بزرگ هست، آیت الله طالقانی بزرگ، رفتم خدمتشون، نشستم. خب گوش بدید، میگه نشستم، دم حالش حال عجیب، حال آدم مسافره. خدا به هممون رحم بکنه، خدا به فریادمون برسه. گاهی اوقات دم احساس میکنه، خودم رو عرض میکنم، خیلی غافلیم. بزغاله رو دیدی که میخوان سرشو ببرن، بیخبره، جفتک میزنه، همین که سرشو میذارن زمین میخوان ببرن، تازه اون لحظه یه لحظه احساس میکنی سر رو خودش میخوابونه، تسلیم میشه. اون موقع مگه یه وقتی ماها تسلیم بشیم؟ ولی دیدم چند روز قبل از مرگ آقای علامه طالقانی بزرگ، میگه دیدم که حال عجیبی داره. رفتم باش حرف زدم، گفت یه روز که دیگه مونده بود به مرگش، رفتم باش حرف زدم، دست منو گرفت، با این دستش به من یه اشاره کرد که من رفتنیم. بعدش یه جمله گفت، گفتم آقا نصیحتم بکن. گفت نصیحت نمیخواد. یه شعر خیلی عامیانه خوند، گفت تا که دستت میرسد شوکارگر، چون فتی از پای نتوانی دگر. تا که دستت میرسد شوکارگر، چون فتی از پای نتوانی دگر. این جمله رو به من گفت، بعدم عشق همه چشماشو گرفت، اون گریه کرد و من گریه کردم. بعدش گفتش که جمله رو گفت، فهمیدم که روز آخرش. بعد میره تو حجره، شب به طلبه ها میگه، طلبه ها خودش برای نماز صبح بیدار میشه، تو مدرسه هم میخوابیده، برای نماز صبح بیدار میشه و نماز شبش، به طلبه ها میگه که اگر من دیدید صبح ساعت 7 و 8 در حجرم رو باز کردم و خودم آمدم که هیچی، اگر نیمدم بیاید تو حجره یه سری به من بزنید. میگن دیدن موقع نماز شب پا شد، نماز شبش رو خون، بعد هم نماز صبحش رو خون، تا اونجا طلبه ها دیده بودن. بعد میره تو حجرش، ساعت 7 و 8 صبح دیگه بیرن بیرون نمیاد، بیرن در آواز میکنن، بیرن کاملا طرف قبله خوابیده، قرآنم بالا سرش و از دنیا رفته. اما المحسن منکم، اونی که نیکوکاره، فکل غائب یقدم على اهله، مثل یه غائبی است که از سفر برگشته و قدم برمی‌داره میره طرف خانه‌اش. تو روایت داریم مؤمن مثل اینکه یه گلی رو بو میکنه، چقدر این بو کردن گل براش لذت بخشه. مؤمن همینجوری جان میده. و بعد روایت داریم اگه کسی تو دنیا اهل نماز شب بود، اهل نماز شب باشه، وقتی از دنیا میره خداوند تو 7 آسمان تشییعش میکنه. این تشریفات که ماها داریم که مال خودمونه، اینا که اصلا کار به مرده خیلیش نداره. همه دنبال اینا ببینن مجلس ختم بابات خوب شد یا بد شد، جمعیت اومد یا نیومد، خورشتش قیمه بود یا قرمه بود، یا کبابش چجوری بود، کبابش هم خوشمزه بود، بعدم یه تسلیتی بیان و بگن و برن. تازه این الان هم هست، چند سال دیگه هم احتمالاً هی کم 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 رنگ میشه و جمع میشه، روز به روزم داره خرابتر میشه، روز به روزم داره میره طرف این که خب بعضی محله ها که دیگه اخیراً تو باشگاه های مراسم میگن مسجد ها بردن بیرون، تو باشگاه هم چند خط شعر بخونن و از قرآن خوندن برای میت هم که خبری نیست و دیگه کم کم میترسن به جای برسه بگن برای مرده هاتون هم یه کف بزنید و عرضم خیلی احتمالشو میدیم برای مرده ها مثلا چند تا سوت بزنید و چند تا هورا بکشید. حالا الان هم میگن الان برای سلامتی فلانی چند تا کف بزنید. حالا من سوال میکنم این کف مثلا تو سلامتی بشر تأثیر داره؟ همینطوری که این کف برای سلامتی ماها تأثیر نداره، بعضی مراسمی هم که ماها میگیریم برای مرده هیچ اثری نداره. خب اینا که مال ماهاست، تشریفات ماهاست، اما روایت میگه مؤمن از دنیا که میره تو هفت آسمان تشییعش میکنه. الله اکبر، به همه ملائکه نشونش میدیم. حالا همینجا من عرض کنم میکنیم برای جوونا بگم دوست و نکته، کلاس میخوای بذاریم؟ آم میخوای آدم با کلاسی باشی؟ لباس میبوشه میگه این کلاس داره، یه موبایل رو میگیره این کلاس داره، شب عروسیش میگه میخوام کلاس داشته باشم، یه کارایی میکنه برای کلاسش، دانشگاه خاصی میره برای کلاسش، زن خاصی میگیره برای کلاسش، ها؟ با این اون با رفیقای خاص میگرده میگه اینا کلاس دارن، اینا کلاس میخوای بذاری؟ خدا میگه پاشو نیمه شب نماز شب بخون، به همه ملائکه نشونت میدم. میگم ببین گوشه خلوت زمین بنده من نیمه شب پا شده از خواب و داره با من نجوا میکنه، چه کلاسی از این بالاتر؟ به قول چمران جملهش قشنگه، برای جوانای امروز خیلی خوبه، رقص میخوای؟ رقص مگه چیه؟ رقص آدم خودشو میخواد نشون بده، میخواد قیافشو اندامشو استیل بدنیشو به قول امروزی ها نشون بده، بیش از اینه؟ اونم تازه که قالبش با شایبه های جنسیه، اون کسی که داره میرقصه در حقیقت داره تحریک جنسی میکنه دیگه، اون قالب اوقات اینجوری. حالا بگیم اسمشو میذارن ورزش و هنر و این حرفا. خب میخوای دیگران ببیننه؟ به قول چمران رقص معنوی مقابل ملائک، و اگه انسان بهش فکر بکنه هیچ وقت به این چیزا توجه نمیکنه. همه فرشته ها انسان رو ببینن چقدر مقامه. یه عده منتظر مان که اون طرف قدم برداریم بریم به طرفشون. لذا تو روایت داریم شهدا وقتی وارد صحنه محشر میشن همه انبیا جلوی پاشون بلند میشن. اما المحسن منکم فکل غائب، آدم نیکوکار غائبیست که وارد بر اهلش میشه. خیلی از بزرگان ما تو تاریخ وقتی میخواستن برن آماده بودن اینجوری قدم برداشتن به طرف خدا. و اما المسیء منکم لا اله الا الله، اما اگه انسان خطاکار بود مثل بردهی که فرار کرده، زندانی که فرار کرده گرفتنش میبرنش طرف زندان، اینجوری برمیگرده طرف زندان، اینجوری قدم برمیداره. تازه حتی اقلشو ابوذر گفته، روایت داریم اگر دونه دونه رگهای بدنتون رو سیخ بکنن توش، سیخ داغ، چه احساسی دارید؟ سیخ داغ تو دونه دونه رگهای بدن انسان اچکار میکنه انسان رو؟ یه سونت به بدن میزنن پوست آدم میکنه. دونه دونه سیخ داغ تو رگهای آدم بکنن، میگن انسانی که اهل خطاست یا کافره یا گناهکاریست که مورد رحمت قرار نمیگیره همینجوری جان میده. متن روایته اینجوری میخواد قدم برداره بره. او چقدر کار سختیه. لذا تو بعضی از روایات داریم خود عزرائیل وقتی جان میده میگه اگه میدانستم تلخی جان کندن اینقدر زیاده جان احدی رو نمی گرفتن. لا اله الا الله. چجوری انسان میخواد قدم برداره بره؟ مگر اینکه کسی باشه که بهش عنایت بکنه، مگر اینکه تو فرصت داره از فرصت استفاده کنه، مگر اینکه از این فرصت ها اینجوری تو این جلسات هم استفاده بکنه. بازم عرض میکنم خوش به حال اونهایی که یه مجالسی دارن، یه جاهایی دارن، چقدر خدا به شما توفیق داده. اگه این جلسات همین هیئت خودتون مرتب بیاید، بگید آقا ما روزی نیم ساعت اینجا تو این جلسات اومدیم، اگه بتونم گفتن چه کار میکنید، بگید آقا ما اینجا نشستیم فکر میکنیم برای آخرتمون، فکر میکنیم برای کارامون، همینجا الان فکر میکنیم چه کار میکنیم، چقدر فکر داره، چه فرصتی از این بهتر. اون وقت انسان میتونه اینجا خودشو ارزیابی کنه، ببینه چه خبره. واقعا به نظر من توفیق بزرگی اگه کسی تو این جلسات مرتب بشینه و یه مقداری کلاشو قاضی کنه و رفتارش تجدید نظر بکنه. کار سختی هم نیست، کلا سر خودمون نذاریم، توجیه نکنیم خودمون رو، وقت خدای نکرده فکر کنیم که نه ما همه چیمون جوره ها، نه خیر. ببینیم الان ما محسنیم یا مسیء، خدا نکنه مسیء باشه، و اگر مسیء هستیم خدا نکنه که توبه نکرده باشیم. اگه توبه نکرده باشیم بیچارمون میکنن، توبه کنیم تا فرصته. عاشق عبدالکریم حائری تو بازار قم نماز میخونده، مؤسس حوزه علمیه قم. میدونی عاشق عبدالکریم کسی که امام وقتی اسمشو میبرد میفرمود روحی له الفدا. این مرجع بزرگ که شاگرداش آیت الله امام یکیشه، آیت الله عراقی یکیشه، آقای گلپایگانی یکیشه، آقای مرعشی نجفی، اینا شاگردای این مرده که هر کدامشون برای خودشون کسی هست. آست احمد خونساری تهران یه شاگرداشه. اینا بزرگانی هستن که همه شاگردان عاشق عبدالکریم حائری هستن. این مرد بزرگ تو بازار قم نماز میخونده، به بازاریای قم میگفته بازاریا مواظب باشید، این دهاتی ها که میان تو بازار کلا سرتون ندارن. گفته بودن آقا اتفاقا ما سر این دهاتی ها کلا میذاریم، اینا که قیمت ها خبر ندارن ما سرشون کلا میذاریم. آفرموده بود نه دیگه، سر خودتون کلا میذارید، چون آخرت شما رو با همون دوست قروشه میخرن، سر خودتون کلا نذارید، نذارید سرتون کلا بذارن. ما فکر میکنیم و خوندم یه یهودی رفت عتیقه بخره، گفتن خب یهودی ها کارشون بوده که عتیقه جمع میکنن، الان هم سرمایه ملت ها رو بخوای چقدر ازش پول در میاره. خوندم یه قالی که از توی مقبره شیخ صفی اردبیلی در اردبیل بردن، یه قالی 120 متری که به اندازه اونجا زمان شاه عباس صفوی بافته شده بوده، درآمدش در موزه انگلیس به اندازه یک سوم درآمد نفتی ایران هم، فقط از بازدید اونجا. حالا بردنش هم مفصل قصتش که چجوری اون قالی رو میبرن، حالا بماند با چه کلکی میبرن. 30 سال یه نفر مسیحی میاد ادعا میکنه شیعه شده و علاقمند به عرفان، عارف شده، میاد یه جایی 30 سال رفت آمد میکنه تا با یه نقشه اون قالی رو میبره. حالا اون بماند. نه کارشون عتیقه خریدنه، لذا اومد یه عتیقه بخره. گفتن گفت کی اینجا جنس خوب داره؟ گفتن یه پیره مردیه یه عتیقه داره. گفتن گفت چی داره؟ گفتن یه آبخوری داره برای مثلا کبوتر و حیوان و گربه و اینا، خوبه، چیز قشنگی. رفت بخره، اگر بهش بگه اینو میفروشی گرون بهش میده، دید یه گربه داره آب میخوره. گفتش که این گربه ها رو میفروشی؟ گو آره. گو چند؟ گو هرچی بخری. این عتیقه که میخواست بخره برگشت گفتش که من اینو، حالا اگه گربه مثلا 50 تومن میارزید، گو 500 تومن. خب باشه مال تو. گربه رو گرفتن و بهش دادن و گربه دستی خانگی. گفت خب گربه خوبیه. گربه رو گرفت کردش تو توپرش و بعد اون ظرف این آبخوری رو بلند کرد نگاش میکرد. گفت رفیق تو که گربه رو به ما دادی این ظرفش هم به ما بده. تا گفت ظرفش رو به ما بده گفت مرد حسابی من تا به حال 7-8-10 تا گربه رو به خاطر همین ظرفه فروختم. این آیم که تو داری روی این ظرفه میبینی من همه اینا رو از بهرم نمیخواد بخونی. کلا سر خودمون میذاریم ها؟ فکر میکنیم کلا سر خود دیگران میذاریم؟ فکر میکنیم میتونیم فریب بدیم؟ این دنیا اینقدر آدم ها رو فریب داده، اینقدر آخرت ها رو خریدن با دو سقروش دنیا و انسان همه وجودش رو داده و اشتباه معامله کرده، تو این قمار دنیا باخته و دیگران ازش بردن، ولی فکر میکنه برده متاسفانه و فکر میکنه سر کلاه سر دیگران گذاشته. داریم تو روایت دیگه یکی از انبیاء الهی دنیا رو دید به شکل یه پیرزن بزک کرده ای که خیلی زشته ولی خیلی خوب بزک کرده. گفت اسمت چیه؟ گفت من دنیا. گفت تا به حال چند تا شوهر کردی؟ گفت بی نهایت. بعد شروع کرد خندیدن. گفت به چند تا شوهر تا به حال کام دادی؟ گفت به هیچ کس کام نداد. مثل این که ما بریم تو طلا فروشی بگیم نون بده، بریم آهن فروشی بگیم طلا بده، میخندن میگن دیوانه ای. اینجا که جای طلا نیست، اینجا آهنگریه، اینجا نونواییه، اینجا عقیق نمیفروشن، اینجا قصابیه، زعفرون ندارن. دنیا جای لذت و جای راحت طلبی نیست. کلا سر خودمون نذاریم این تو این مغازه این چیزا توش گیر نمیاد. گفتن ما خلق نکردیم لذت و دنیا دنبالش نگردید. کلا سر خودمون داریم میذاریم و به خاطر این کلاها بد عمل میکنیم. گاهی اوقات فرصت توبه هم پیدا نمیکنیم. بعد گفت تا به حال کام دادی؟ گفت من به هیچ کس کام ندادم. بعد شروع کرد خندیدن. گفت برای چی میخندی؟ گفت به حال دوماده های آینده ای که میخوان با تو پیرزن دنیا ازدواج کنن، به حال اونها میخندم. بچه رو دیدید با چند تا اسباب بازی بازی میکنه؟ دیدید؟ یه ماشین پلاستیکی و یه گاهی اوقات ما هم خدا نکرده با اون با آجر پلاستیکی بازی میکنه، ما هم گاهی اوقات با چند تا آجر بازی میکنیم، دلمون رو به همین خشت و گل و به همین زندگیمون خوش میکنه. اون دلش به ماشین پلاستیکی خوشه، ما هم دلمون به ماشین فلزی بزرگترش خوشه. و خدای نکرده و برای این انسان بیدینی بکنه، مال حرام بیاره تو زندگیش قاطی بکنه. اما المحسن منکم، محسن شما مثل انسان خوبی که قدم برمیداره طرف خانوادش و گناهکار مثل بنده فراری، اینجوری میره طرف آخرت. راه چیه؟ معلومه. اکثر عبادت ابوذر تفکر، راه خودش نشون داده. بیشترین عبادت ابوذر تفکر بوده. تو همین جلسات فکر کنی، اگه فکر کنی اون وقت توبه میکنه. علامه مجلسی، سلام علیکم، علامه مجلسی میگه یه وقت یکی اومد در خانم گفت فلانی من تاجرم، این مطربا امشب میخوان بیان خونه من بزنن بکوبن، منم با اینا نمیتونم درگیر بشم چون با حکومت ارتباط دارن، پوستمو میکنن، چیکار کنم؟ علامه مجلسی خب کاری نداره، من میام اونجا. بعد از غروب قرار بود این سوری درست کنم، اینا بیان بزنن و صفا کنن و به اصطلاح حال کنن. تا اومدن نگاهشون خورد به علامه مجلسی، دیدن خب علامه مجلسی هم چهره سرشناسی با نفوذ بوده تو دربار، میدونسته که اینا دیگه. تا اومدن نشستن کنار علامه مجلسی، این نگاه کردن ببینن نمیره، حرفی نمیزنه. علامه هم سرش به کار خودش بود، اینا یکی یکی آمدن همدیگه رو پیدا کردن. بعد آخرش اون رئیسشون طاقت نیورد، گفت آقا شما نمیخوای بری؟ گفت نه دیگه، ما امشب مهمانی. گفت تو اومدی بساط ما رو به هم بزنی؟ گفت خب آره. شروع کردن با هم صحبت کردن، بین صحبتاش گفت ببین ما لاتیم ولی لوتی هستیم، ما درسته مطربیم، درسته میزنیم میکوبیم قافلیم، ولی خوبیایی هم داریم. باز نظر علامه رو جلب بکنه یه وقتی براشون، باز مثلا خیلی نگاه تحقیرآمیز بهشون نکنه. گفت مثلا چی دارید؟ گفت مثلا ما تو یه جایی اگه نمک بخوریم نمکتون نمیشکنیم، یه چیزای خوبی هم داریم. تا گفت ما نمک بخوریم نمکتون نمیشکنیم، گفت ببینم تا به حال نمک خدا رو خوردید؟ دل گفت مرا علم لدنی هوس است، تعلیمم کن اگر تو را دسترس است. گفتم که الف، گفت دگر هیچ، آنجا که کس است یک حرف بس است. این تفکر این فرد رو تحریک کرد، همینو گفت و علامه پاشد رفت. اینا هم حالا یه نیمه بساط جور کردن و رفتن، ولی اون رئیسشون این حرف روش یه اثر خاصی گذاشت. علامه مجلسی میگه که یه وقت دیدم ساعت 2-3 بعد از نصف شب یه نفر در خانمو میزنه. مادم در رو باز کردم، دیدم رئیس همون مطرباست، اما گریه میکنه. قربون اون گناهکاری که توبه میکنه. این فرصت ها مال ما هاست، تعارف نداریم. ما خیلی نمک خدا رو خوردیم، نمکتون شکستیم. امشب اومدیم در خانه زهرای مرضیه ببینیم به دلهامون عنایتی میکنن یا نه. برگشت گفتش که آقای مجلسی، من از اون وقت را تو فکرم که من خیلی آدم بیمعرفتیم. ها؟ فکر میکنه خیلی با معرفتی؟ الله اکبر، خدا به هممون لطف کنه. گفت من خیلی نمک خدا رو خوردم و نمکتون شکستم، حالا اگر بخوام با معرفت باشم چه باید بکنم؟ گفت در خانه خدا بازه، آغوش خدا بازه، همش داره صدا میزنه. خب حالا بی معرفتی بسه دیگه، بیاید بسه. تا کی؟ در این خانه همیشه باز است. روایت داریم اون بنده خدا برگشت به خدا، گفت خدایا مثلا ببخشید بت پرست بود، هی صدا میزد، گفت یا صنم. صنم اسم بتش بود، بت زمان جاهلی. تو روایت داریم خدا گفت فرشته ها جوابشو بدید. گفتن که خدایا این که تو را صدا نمیزنه. دوباره صدا زد، یا صنم. روایت داریم جوابشو بدید. گفتن آقا خدایا این که تو را صدا نمیزنه. مرتبه سوم دوباره صدا زد، یا صنم. خداوند فرمود خودم جوابشو میدم، بنده من چی میخوای؟ گفتن تو را صدا نزد. گفت آخه این بیچاره بلد نیست بگه یا صمد، میگه یا صنم. او دلش داره بهانه منو میگیره، دنبال من میگرده، حجت بر ما تمامه. یه وقتایی دلمون نمیگیره، عصر جمعه ها دلمون نمیگیره، یه وقتایی آدم بچه کنارش، زن کنارش، همه هستن، اما بازم دل آدم گرفته است. این دل بهانه میگیره، این دل داره خدا رو صدا میکنه، میخواد بگه بسه، پاشو، دارن میرن ها، این کاروان داره میره، تا رو تو برگردونی پیر شدی، یه وقتم پیر نشده میمیری، مواظب باش چجوری میری طرف خدا، بسه. باز آی باز باز آی آی باز آی رنج هستی باز آی درگاه ما درگاه ناامیدی نیست، درگاه ما درگاه ناامیدی صد بار اگر تو بشکستی باز آیا یا کریم یا رب یا کریم یا کی میخواد قشنگ قدم برداره با برو بره طرف خدا صدا بزنه. ما نمیدونیم کی میریم طرف خدا، یه ساعت دیگه، یه سال دیگه، شش ماه دیگه، ده سال دیگه، نمیدونم، ولی به هر حال این سفر رو باید رفت. حالا همین جا صداش بزنیم یا کریم یا رب یا کریم یا کریم یا رب یا کریم یا رب. هر چی حساب کنیم، هر چقدر آدم فکر میکنه رفقا، آی متدین ها، مذهبی ها، جلسه ها، هیئتی ها، مسجدی ها، هرچی آدم حساب میکنه میبینه بدون عنایت اهل بیت نمیشه. مثل غریق داخل اقیانوس، آدم که تو اقیانوس غرق بشه، حالا گیرم شنام بلد باشه، گیرم همه چی هم داشته باشه، ولی میتونه بیاد ساحل، اقیانوسه، مگه میشه؟ چی میخواد؟ کشتی میخواد. امام رضا فرمود کل ناس و فنون نجات، همه ما کشتی نجاتیم، ولیکن ولیکن سفینه الحسین اسرع، سفینه و کشتی حسین سریع تره. امشب شب امام زمانم هست، امام زمان و قسم بدیم، امام و صدا بزنیم، مجلس مادرش فاطمه است، آقا حتما عنایت میکنه. یبن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن بالا سر یه پیرمردی من خودم این صحنه رو دیدم. خوب گوش بده، آماده شد و سه کلمه روزه بخونه. بالا سر یه پیرمردی از نزدیکان خودم بود، دیدم بالا سرش بیدار نشسته بودم تا تقریبا اذان صبح، اون روزای آخری که میخواست بره. چند شب اینجوری بود، اون شب آخری که دیگه فرداش از دنیا میخواست بره، بالا سرش نشسته بودم. ای بیش میگفتم آجون این جمله رو بگو. دم اذان صبح شد، گفتم مؤذن اذان میگه، مؤذنم میشناخ، گفتم فلانی داره اذان میگه، خب اذان بگو.
شهادتین رو بگو، هرچی گفتم دیدم نمیتونه بگه. اینقدر ناراحت شدم گفتم بنده خدا این دم آخر زبانش به شهادتین نمیگرده، یا آدم متدین مذهبی مسجدی این لحظه آخری شهادتین رو بگو. هرچی اصرار کردم نگفت. گریم گرفته بود که چرا اینجوری شده. خیلی هم بالا سرش قرآن خونده بودم. یکی اومد رسید بهش، میدونست چی باید بگه. برگشت گفت فلانی اس نوشته بودی بری کجا؟ یه زمین داشت اون اوائلی که کربلا آزاد شده بودم، یه زمین داشت فروخته بود که بره کربلا، اس نوشته بود بره کربلا. تابش گفت اس نوشته بودی بری کجا؟ میفهمیده ولی رمق نداشته جواب بده. یه وقت دیدم قفل زبانش باز شد، گفت یا سید الشهدا. بعدم تا آخر اذان خودش گفت. بعد از اونم خیلی ذکرها رو گفت. میخوام بگم مشکل ما تو همین جلسات حل میشه، مواظب باش یه وقت دست خالی نریم، ما برای همون جلسات باید توشه جمع کنیم. صدا بزنیم یا ابنال حسین، یا ابنال الحسن، يا ابن الحسن. قرار لحظه آخر عنایتی کنن، بلا سر ما بیان، به ما سری بزنن. خودمو میگم، میگم ما قابل نیستیم به ما سر بزنید، چیزی نداریم شما سر بزنید، ولی شما به خراب آسر میزنید، به دل خراب ما یه سری بزنید. اگه چیزی نداریم ولی محبت شما رو داریم، همه صدا بزنیم یا ابن الحسن، یا ابن الحسن. شب چهارشنبه سا امین المؤمنین اومد بالا سر فاطمه. آقا ولی خداست، باید بیاد امضا کنه برای رفتن فاطمه. اومد نشست بالا سر فاطمه. دیشب از کردم وصیت فاطمه رو شنید، گفتم دو تا وصیت کرد، یکیش این بود که علی جان بالا سرم بنشین، وقتی دفنم کردی نرو بشین برام قرآن بگو. نکته دومم صدا زد یا علی و قصلی و دفلی باللیل ولا تعلن اهدایا. علی جان شب بدنم و غزل بده، شب کفن و دفنم کن. ابو ذر میگه، سلمان میگه، روایت داریم از هر دوم هفت نفر دنبال جنازه بودن. سلمان میگه یه وقت دیدم در خانه رو نیمه شب میزنن، حسن این در خانه بیا، میخوایم بدن مادرمون فاطمه رو برداریم. آی شیعه ها خدا کنه راز نباشه این روایت، اون روایتی که میگه قبر فاطمه تو خانشه، زینب ببینه امام حسن و امام حسین ببینن بابا داره وسط اتاقو میکنه. بابا برای چی وسط اتاقو میکنه؟ میخواد بدن مادرتون فاطمه. نمیدونم امشب میخوای خوب بری مدینه یا نه، بین یک کلمه بوی بده. علامه امینی می نویسه وقتی خاک ریخ رو بدن، وقتی بدن رو گذاشت تو قبر، خودش قبر کنده، خودش غسل داده، خودش کفن کرده، نمیدونم چی گذشته به امیرالمومنین، اما امین که میخواست خاک بریزه دیگه طاقت ندارد، دستشو گرفت به کمر، روشو کرد طرف آسمون، صدا زد خدا طاقتم بده. همه صدا بزنید یا زهرا، خدا داند دلم چون گریه می کرد، به حالم دشت و هامون گریه می کرد، ندیدم زخم پهلو را در آن شب، ولی دیدم کفن خون گریه می کرد. به فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها یا الله، يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. خدایا ما را اهل تفکر و اهل تذکر قرار بده، عاقبت هممون ختم به خیر بفرما. خدایا مرگ ما رو مرگ راحت، مرگ مؤمن قرار بده. به حق اهل بیت دست ما رو از دامن اهل بیت کوتاه مفرما. قلب ما، چشم ما، زبان ما، دل ما رو خدایا برای فراگیری معارف دین نصرت عنایت بفرما. به حق امام زمان قسمت میدیم تو آخر از زمان هممونو تو امتحانات کمک بفرما. به حق امام زمان جوانان ما، نسل ما، فرزندان ما رو صالح سالم در مسیر ولایت قرار بده. به حق امام زمان مقام معظم رهبری در کنف عنایات حجت ابن الحسن محافظت بفرما. هر کی قلب مقدسشو به درد میاره، اگه قابل هدایت نیست رسوا و ریشکن بفرما. به حق امام زمان شهیدان، امام شهیدان مقامشون متعالی بفرما. اموات گذشتگان ذوی حقوق، به ویژه اموات بانیان خیر، اموات این جمع، خدایا از این مجلس بهره مند بفرما. الصائم مهمان سید الشهدا قرار بده. امام زمان ما در فرجش تعجیل بفرما. بالنبی و آله الفاتحه مع الصلوات.